هدیه به ارواح طیبه شهدای مظلوم اسلام، شهدای مظلوم دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، هدیه به ارواح طیبه شهدای بزرگوار منطقه 19، شهدای مدفون در منطقه 19، صلوات جلیل را. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. روز وصل دوستداران یاد باد، روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد آن روزگاران یاد باد. السلام علیکم یا انصار دین الله، السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا انصار ائمه المعصومین جمیعا و رحمت الله و برکات رو هدیه کنیم به پیشگاه ولی نعمتمون حضرت امام رعوف علی ابن موسی رضا تجلیل در فرج فرزند بزرگوارشون منتقم آل الله حضرت بقیت الله، سلامتی مقام معظم رهبری همه این سالگران و رزمندگان، به همه عزیزان که در جلسه هستن، خانواده معزز و معظم شهدا صلوات. مجلس مناسبت یادواره شهدای عظیم الشأن و گرانقدر منطقه 19 منعقد و برگزار شده است. منطقه 19 یکی از مناطق بسیار ارزشی، قدیمی، شهید پرور که ما هم شهدای دفاع مقدس داریم و هم شهدای مدافع حرم داریم. حالا من اطلاع ندارم که آیا شهدای امنیت هم منطقه 19 تقدیم کرده است یا نکرده است، اما الحق و الانصاف این منطقه جز مناطقی هست که حزب اللهی است، ولایت شناس است، ولایت مدار است و الحمدلله در زمینه های مختلف انقلابی بارکاب اسلام و انقلاب و ولی امر بوده و باشد که انشاءالله برای همیشه این چنین باشد. سلام و صلوات خدا بر شهدای بزرگواری که در زمان قربت کشور، قربت مملکت، قربت دین، قربت جامعه جان ارزشمند خودشون رو در دست گرفتن، در میدان جهاد دفاعی و نظامی حاضر شدن و برای بقای اسلام، استقلال و آزادی کشور و جامعه جان خودشون رو فدا کردن. یاد و خاطره این شهدا، زنده نگه داشتن یاد شهدا، فضائل شهدا، خط شهدا، اهداف شهدا یقیناً بنابر فرمایش مقام معظم رهبری کمتر از شهادت نیست. یکی از مسائلی که دشمن در جنگ روانی و تبلیغاتی خودش داره کار میکنه از بین بردن، کمرنگ کردن یاد شهدا و یا تحریف در خط شهدا، اهداف شهدا و آرمان‌های شهداست. خب هر تلاشی که در این جهت اتفاق بیفته یقیناً ثواب جهاد دارد. خب شهدای عظیم الشأن در دهه‌های گذشته به این مقام بزرگ رسیدن یک ویژگی داشتند، ولا غیر. و ما هم اگر بخواهیم به معنای واقعی کلمه ادامه دهنده راه شهدا باشیم و ملحق به شهدا باشیم، باید این یک ویژگی را در خودمون ایجاد کنیم ولا غیر. خیلی ها نماز میخوندن، خیلی ها نماز شب میخوندن، خیلی ها کربلا میرفتن، حج میرفتن. در زمان گذشته دههای اول انقلاب، دوم انقلاب، اما خیلی هاشون عاقبت به خیر هم نشدن و یا مقامی به عنوان مقام شهید و شهادت پیدا نکردن. اما یک عده خاص به مقام عظمای شهادت نائل شدن. دلیلش چیه؟ ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه اینها مجاهد بودن. یعنی هر جا که صحنه جهاد بود اینا مجاهدانه حضور پیدا میکردن، خالصانه حضور پیدا میکردن در صحنه جهاد. صحنه جهاد چیه؟ هر جا که دشمن طمع کنه، هر جا که دشمن تلاشی رو انجام بده، حرکتی رو انجام بده، هر جا که دشمن یک برنامه رو پیریزی کرده باشه، هر جا که دشمن در اون مورد، در اون محور هزینه بکنه، اونجا میشه صحنه جهاد. هر کس در اون صحنه، در اون محور، در اون برنامه دشمن حضور پیدا کنه، در مقابل دشمن تلاشی بکنه در جهت تلاش دشمن، به اون میگن جهاد، به اون میگن مجاهد. حالا یه وقتی از این جهاد نظامیه میشن همین شهدای بزرگوار، یه وقت بحث مدافع حرم بودن، بحث خاورمیانه و داعش و ناس میشن شهدای مدافع حرم، یه بحث امنیت کشور میشن شهدای امنیت، یه وقت بحث سیاسی است، یه وقت بحث اقتصادی است، فرهنگی است، زمینهای مختلف میشن مجاهد اقتصادی، مجاهد فرهنگی و تو زمینهای مختلف، و چه بسا تو اون زمینها هم به شهادت میرسن، چون دشمن تو اون زمینها هم داره کار میکنه. شهید فخریزاده، شهید شهریاری، اینها مجاهد در صحنه هسته‌ای کشور بودن. نه جنگی بوده، نه مدافع حرمی بوده، نه بحث امنیت داخلی بوده، نه تو اون زمینه دشمن برنامه داشته. اینها در اون زمینه هسته‌ای حرکت کردن، در اون زمینه‌هایی که دشمن برای عقب نگه داشتن کشور فعالیت میکرد حرکت کردن، در همون زمینه جهاد کردن، دشمن هم اینا رو مؤثر دید، به شهادت رسوند. اینا میشن مجاهد، میشن شهید، منتها حوزهشون فرق میکنه. خب الان آقا صحنه جهاد هست یا نیست؟ آیا باب جهاد و شهادت بسته شده یا باب جهاد و شهادت هست منتها محورش فرق کرده؟ خب پاسخ مشخصه، باب جهاد تا روز قیامت بسته نیست، باب شهادت هم بسته نیست. چون قرآن می‌فرماید لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. لن به قول مطلبه ها برای نفی ابده. ما می‌خوایم بگیم عمرن محاله، هیچ وقت. قرآن می‌فرماید لن، عرب می‌فرماید لن، لن ترضا، هرگز از شما راضی نمیشن یهود و نصارا، یهودی ها و مسیحی های زمانتون تا روز قیامت از شما هرگز راضی نمیشن، مگر اینکه دست از دینتون، فرهنگتون، آرمانتون، اهدافاتون بالکل بردارید و کاملا تابع اونها بشید. در این صورت دست از شما برمیدارن. چرا مذاکره با آمریکا حرام و ممنوع اعلام شد؟ خاطره که مذاکره در نفس هم مذاکره نیست، یک فریب، دشمن میخواد نفوذ پیدا بکنه از باب مذاکره. چرا خیلی مسائل رو مقام معظم رهبری امام دستور ندادن؟ شد اینها در راستای مکر یهود و نصاراس، بحث حقوق بشر، یک مسئله بسیار مندرسه. پوسیده شده‌ای که دشمن و استکبار جهانی در همه زمینه ها غالبا دستمایه خودش قرار میده. اما الان همه میدونن که نه یهود و نه نصارای زمان ما جبهه استکبار، مثلث عبری، غربی، عربی، هیچ کدومشون نه دلشون برای حقوق بشر میسوزه نه به دنبال احقاق حقوق بشر هستن. 250,000 شهید در ایران، 1,000,000 کشته در عراق، 450,000 نفر کشته در سوریه، 12,000,000 نفر آواره در سوریه، کشته های غزه و فلسطین و لبنان و جای دیگه هیچ. این حاصل حقوق بشر امریکاست، حاصل ادعای پوچ و بی اساس دشمن در زمانی است که ما داریم زندگی میکنیم. خب مقام معظم رهبری فرمودن الان جهاد، مهمترین جهاد، جهاد در صحنه تبلیغ و جهاد مقابله با سیاست‌های دشمن در خارج از کشور است. دو تا دستور رو مقام معظم رهبری سال 1400 انشاء کردند. دو تا حکم حکومتی است. هم فتواست برای اونهایی که مقلد حضرت آقا هستن و هم جهاد است برای کسایی که مقلد نیستن. و این دو حکم حتی بر مراجع اعزام تقلید هم واجب است. حتی بر احزاب سیاسی جمهوری اسلامی که صرفاً التزام به قانون اساسی دارن که باید داشته باشن وگرنه ممنوع فعالیتشون در کشور ما، بر اونها هم واجب است. دو حکم دادن. مجاهد امروز کسی است که ملتزم به این دو حکم و دستور مقام معظم رهبری در حال حاضر باشه. دو حکم چیا هستن؟ حکم اول سال گذشته در بین جوانان و دانشجویان در 40 سال گذشته فرمودن جهاد تبیین. الان سهله تبیینه، دشمن داره دروغ پردازی میکنه، شایع درست میکنه، جعل میکنه و این رو نشر میده و متاسفانه مردم ما، نوجوانهای ما، حدود 50,000,000 از جمعیت ما رو دهه 80 ها و دهه 70 ها و 90 ها تشکیل میدن. اینا نه انقلاب رو درک کردن، نه امام رو دیدن، نه دفاع مقدس رو میدونن چی. فضای مجازی بزرگ شدن، حدود 50,000,000. مقام معظم رهبری فرمودن الان دشمن جنگ اصلیش جنگ تبلیغاتی و روانی است. شایع درست میکنه، روایات ناسواب و نادرست از انقلاب و کشور پخش میکنه. اگر صحنه خالی باشه، در دست دشمن باشه، مخصوصا این 50,000,000 در 80 ها و 90 ها و 70 ها، اینا تحت تأثیر روایت ناسواب و نادرست دشمن قرار میگیرن و کم کم فکر اونها، قلب اونها از انقلاب، از اسلام، از کشور جدا میشه و تبدیل میشن به پیاده نظام رایگان دشمن در کشور. در این جنگ ترکیبی 1401 اختشاشاتی که در کشور ما در بیشتر از 103 شهر اتفاق افتاد، حدود 150,000 نفر پای کار اومدن، کف جامعه اومدن، از این اشخاصی که حالا یا معترض بودن و یا به نوعی پول گرفته بودن و یا اراذل و باش بودن و یا برای تماشا اومده بودن، یه دم خرابکار، حدود 150,000 نفر. 40% اون اشخاصی که بازداشت شدن دهه 80 بودن. تقریبا همه اونها تحت تأثیر فضای مجازی بودن. عزیزان، دشمن داره تکرار میکنه تاریخ رو. علت این که امیرالمومنین با اون همه عظمتش نتونست معاویه رو شکست بده چی بود؟ علت این که آقا امام حسن مجتبی علیه السلام جنگ را به معاویه باخت چی بود؟ علت اینکه امام حسین علیه السلام با 72 نفر جنگ را از یزید برد چی بود؟ پاسخ اول، نبود تحلیل سیاسی در بین مردم. معاویه می آمد یه شایعه را درست میکرد، دروغ میگفت، یک در میخرید دور خودش جمع میکرد یا کشی میکرد، دروغ پردازی میکرد، این دروغ رو بار و پر میداد، با قدرت با قاطعیت این رو تکرار میکردن و مردم ساده لوح زمان امیرالمومنین میشنیدن، قبول میکردن به غیر اینکه تحلیل کنن، به غیر اینکه راست و درونش بیابن، سند بخوان، منبع بخوان، قبول میکردن. نبود تحلیل سیاسی. آقا امیرالمومنین جنگ رو به خاطر جنگ تبلیغاتی و روانی معاویه به معاویه باخت. امام حسن هم همچنین آدم های دروغگو، شیاد، حقباز، آدم هایی که تمام اهدافشون دنیا بود، در مقابل امام مصطفی صف کشیدن، یا کشی کردن، دروغ گفتن، جهل کردن، تهمت زدن، شایع پراکنی کردن، مردم هم تحلیل سیاسی نداشتن، قبول کردن. کار به جای رسید. امام مصطفی علیه السلام صلاح رو در تسلیم شدن در مصالحه مشروع، صلح مشروع دیدن، رضا صلح کردن. علی عبدالله با 72 یار بزرگوارشون، با 84 زن و بچه موفق شد اون اهدافی که مد نظرش بود، تبیین اسلام ناب، رسوا کردن بنی امیه، بیدار کردن مردم، آگاه کردن و بیداری نخبگان جامعه، الگو شدن برای آزادی خواهان و آزادی طلبان در سراسر تاریخ. و 72 نفر بعد از اون 84 تا زن و بچه امام حسین تونست. چرا؟ چون اون 84 زن و بچه یک 40 روشنگری کردن، تبیین کردن، بصیرت افزایی کردن. هر جا که دستگاه سیاس بنی امیه آمد حسین را، مکتب حسین رو وارون جلوه بده، جعل کنه، شایعه درست کنه، اذهان را و قلوب را به سمت خودش بکشه، این 84 زن و بچه ایستادن، بصیرت افزایی کردن، سخن گفتن، تبیین کردن، لذا پیروز شد امام حسین به واسطه تبیین، جهاد تبیین 84 زن و بچه پیروز شد. عزیزان الان هم هیچ فرقی نمیکنه. الان در اصل ما بحث ارتباطات و فضای مجازی و سایبر مطرح است. یکی از مؤلفه‌های قدرت در جهان امروزی استفاده از فضای مجازی و ارتباطات. هر کس تو فضای مجازی، رسانه‌ها و ارتباطات فعال نباشه، زمینه را به بازه به دشمن، مطمئن باشید شکستش قطعیه. اصلا شک نکنید. دادستان محترم قم دیروز جلسه این داشت با طلبه های قوم، گفت میدونیم از کجا ضربه خوردیم؟ از فضای مجازی، رهاشدگی فضای مجازی. ما در بحث فضای مجازی، در بحث رسانه و ارتباطات و حتی کف جامعه نتوانستیم فرمان اماممون رو که مبتنی بر جهاد تبیین بود این رو محقق بکنیم. خب ما نیومدیم روایت درست بگیم، ما نیومدیم تبیین بکنیم، ما نیومدیم شبهات رو جواب بدیم، دشمن میدان رو در دست گرفت، روایت های نادرست رو مطرح کرد، میدان رو خالی دید، اذهان جوان ها و جوان های ما و قلوب اونها رو به سمت خودشون گرفت و ما دیدیم این فتنه که اتفاق افتاد در سال 1401 و یقینا با دعای خاص امام زمان و دعای خاص شهدای بزرگوار ما، این 250,000 خونی که برای حفظ این مملکت ریخته شده، اینا حافظ این مملکته. دستور اول جهاد تبیین، مقام معظم رهبری فرمودن الان نگاه بکنید ببینید صحنه جهاد کجاست. دهه اول انقلاب جنگ بود، صحنه جهاد ما مجاهد نظامی میخواستیم، اسلحه برده برو جنگ کن. الان ما چی میخواییم؟ جهاد کجاست؟ جهاد جهاد تبلیغی است، جهاد جهاد تبیین است. مقام معظم رهبری فرمودن هر کس در هر جا هست، در هر پست و مقام، چه کوچک چه بزرگ، به اندازه‌ای که میتواند، ظرفیت دارد، توان دارد، سواد دارد، امکانات دارد، تبیین بکند چه چیزهایی را در شش محور تبیین بفرمایید، حق را بگویید، پاسخ بدید، مدافع باشید حق را، تا این کشور بمانه، تا این نظام بمانه، تا مردم ما بمانند، تا 50 میلیون نوجوان خالی و ذهن ما که این گوشی های اسمارت هوشمند دستشونه و بلد نیستن چطور استفاده کنن، سواد رسانه ندارن، تحت تأثیر دشمن قرار نگیرن و از خیمه انقلاب و شهدا دور نشن. مقام معظم رهبری فرمودن هر کس در هر جا که هست به اندازه خودش احساس مسئولیت بکنه و به اندازه خودش کار بکنه و حرکت بکنه، بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد. مقام معظم رهبری 36 موضوع رو فرمودن در کشور باید تبیین بشه. هر کسی از ما که اینجا نشستیم و مسئولین و غیره همه مخاطب هستیم، یعنی صرفاً برای شهرداری نیست، صرفاً برای حوزه نیست، صرفاً برای سازمان تبلیغات و دانشگاه و صدا و سیما اینها نیست، خیلی برای همه است. همه ما تو 36 موضوع در 6 محور همه ما باید حرکت بکنیم. فرمود دین خدا در اصل ما به وسیله زبان مؤمنین، زبان گویای مؤمنین حفظ می شود. فرمودن یعنی چی؟ فرمودن یعنی حق رو تبیین کنید، بگید در مقابل شایعات دشمن، روایات نادرست دشمن، شما روایت درست رو بگید، بگید و بگذارید. اون کسی که سخن شما رو برکت میده، اون کسی که مطلب شما را به جان مخاطب می‌نشانه، شما نیستی، او خداست، او امام زمانه، او شهدا هستن، ما می‌نشانن سخن شما را، سخن حق را. 6 محور اسلام و تشیع، اسلام و تشیع. دوم بحث امهات و اصول انقلاب اسلام. سوم بحث کارنامه جمهوری اسلامی. کارنامه جمهوری اسلامی توی 43 سال چه بوده؟ خب یه قسمتی دستاوردها بوده، توسعه بوده که بنابر اقرار و اعتراف بنیادهای بین المللی، مراکز معتبر بین المللی، در این 40 سال اول انقلاب توسعه‌ای که در ایران اتفاق افتاده از میانگین توسعه جهانی و منطقه بالاتر است و در مقابله و مقایسه با 40 سال گذشته بسیار بالاتر و مهمتر و جلوتر است. خب این حقی است که مطرح کردن عزیزان اهل مطالعه هستند. کتاب سعود 40 ساله برای حجت الاسلام راجی رو بگیرید، 17000 ساعت نفر کار کردن و مطالب رو، توسعه ایران را، دستاوردها را از منابع خارجی استخراج کردند و بیان کردند. یه منبع داخلی پیدا نمی‌کنی، یعنی همشی از امریکاست یا از اروپاست یا از مثلا مراکز بین‌المللی چند ملیتی، از اونها بر بیان شده. هیچ ربطی به جمهوری اسلامی نداره این دستاوردهای کشور ما. شما رصد می‌کنند تو همه ابواب دنیا رو، مخصوصا ایران عزیز. خب دیگه آقا دستاوردها، بله، خب ضعف ها، نقاط ضعف، جمهوری اسلامی نقاط ضعف دارد یا ندارد؟ دارد. جمهوری اسلامی هم مثل همه کشور بودی، مثل همه نظام بودی. نظام امیرالمومنین آیا اشکال داشت یا نداشت؟ داشت. نظام انبیا، سلیمان نبی، داوود نبی، آیا اشکال داشت یا نداشت؟ داشت. نظام حضرت امام اشکال داشت یا نداشت؟ داشت. طبیعی است ما با سن و مشکلات رو برون هستیم، مشکلات درونی، مشکلات بیرونی، مشکلات نوپایی اندیشه انقلاب اسلامی. 100 سال باید بگذره تا ما اون بحث 100 حوزه تمدنی رو بیایم استخراج بکنیم. اقتصاد اسلامی، مدیریت اسلامی، فرهنگ اسلامی، آموزش اسلامی، در 100 حوزه باید ساختار معرفی بکنیم. کار علمی میخواد، کار نخبگانی، کار علمیه. کار علمی هم کمی علکی نیستش که شب بخوابی صبح بلنشی بتونه اقتصاد اسلامی تعریف کنی. عزیز من که باید جوانهای بیان همسن و سال آقا درس بخونن، 40 سال 30 سال زحمت بکشیدن، تلاش میکنن، مقاله های علمی بنویسن، کم کم استخراج بشه، تکنیک سازی بشه، اصول سازی بشه، از دل اینها ساختار بیاد بیرون، نظام بیاد بیرون، تمدن نوین اسلامی بر اساس انقلاب اسلامی شکل بگیره. یک پروسه طولانی است. امریکا الان در بعضی از حوزه‌ها صاحب حرفه به خاطر اینکه زحمت کشیده. نزدیک به 200 سال، حدود 200 سال زحمت کشیده، کار علمی کردن. اون کشور ما 43 ساله. خیلی راه داریم آقا. تا حوزه‌های تمدنی انقلاب اسلامی محقق بشود. حوزه بعدی، حوادث جاری کشور. یه زمانی انتخابات، خب آقا فرمودن که الان واجب است همه شرکت بکنن، خب همه باید مشارکت کنیم، اسلحه رو بشناسیم، اسلحه رو معرفی بکنیم، حرکت بکنیم. یه زمانی بحث زلزله است، یه زمانی بحث کرونا است، یه بحث فتنه است، تو زمینه‌های مختلف است که وظیفه ما هست، باید حرکت بکنیم، تو این زمینه ورود پیدا بکنیم. و حالا زمینه‌های مختلف. مقام معظم رهبری فرمودن دو محور از همه محورها واجب تر است. در این دو زمینه واجب است همه ما مجاهد باشیم، یعنی اطلاعات لازم رو کسب بکنیم، الزامات دانشی، مهارتی و اخلاقی رو کسب بکنیم، وارد بشیم، به اندازه خودمون تغییر بکنیم. اول اصول و مهمات انقلاب اسلامی، گفتمان انقلاب اسلامی باید احیا بشه. جوان ما مردم هم نمیدن انقلاب اسلامی چی هست، اهداف انقلاب اسلامی چی بوده، اماسه این مبال چیه، اصلا هدف جمهوری اسلامی چیه، برای چی جمهوری اسلامی تشکیل شده. یه جلسه امروز بودم، همه دکتر مهندس بودم، یه اداره کن بحث اون بعض جواب تبیین بود، سوال کردم چی بلد نبودم، ایشون هم نبود، اصلا فلسفه تشکیل انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی چیه کسی میدونه؟ چه؟ زمین سازی برای ظهور حضرت صاحب الزمان صلوات به
فضل.
اگر در این زمینه حرکت بکنیم، این چراغ ماست، علم ماست، راه گم نمی‌کنیم، موفق میشیم. هدف قایه جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی اینه، حرکت بکنیم که زمینه چراغ ما، علم ما، صاحب الزمان است. اما نکته دوم هم عرض میکنم، وقت سخنرانی بنده به اتمام رسید. دومین دستوری که اولیش امها و اصول انقلاب اسلامی و دومی کارنامه جمهوری اسلامی است، یعنی دستاوردها بیان بشه بدون غلو، بدون ناراحتی. شما بگو مستند رد شو، طرف قبول نمیکنه، مانعی نداره، شما بگو، شما بگو، شما بگو، شما بگو، شما بگو، تا آخر تأثیر میذاره، تأثیر میذاره. موفقیت تشکیل شده از حلقه های به هم چسبیده. آقا میفهمن از 100 درصد 5 درصد میگیره، نفر دوم 20 درصد، نفر دهم که میگه قبول میکنه، تأثیر میذاره. این 10 تا کنار هم اون 100 تا رو پر میکنه، ذهن و دل طرف رو میگیره. باید حرکت کرد، باید گفت. پس دو تا حوزه مهم است، 36 موضوع در 6 محور که دو تا از مهمترین هاش بحث گفتمان انقلاب اسلامی و دیگری بحث کارنامه جمهوری اسلامی است. توسعه‌ای که اتفاق افتاد، اشکالاتی که هست و باید برطرف بشود، تبیین اونها، ارائه راهکار، مطالعه نگری، اونها مطالعه که نها مزدور رهبری فرمودن مجاهد امروز، شهید امروز باید اینها رو پیگیری کنه. اما دستور دوم هم دادن، این دستور دوم بیشتر مخاطبش مسئولین هستن. تا فرمودن در 19 بهمن سال 1400 در بین فرماندهان ارتش و مسئولین قرارگاه سایبری و مدافند غیرعامل ارتش فرمودن که شما در مقابل جنگ پیچیده و ترکیبی و رسانه جدید که 5 لایه دارد از سال 2001 دشمن نحوه جنگیدنش متفاوت شد. وقتی دوران جنگ سرد تمام شد، دوران جنگ نرم آغاز شد و مسئله جنگ ترکیبی را آمدن راه انداختن. این کشورهای منطقه ما با یه انقلاب مخملی، با یه انقلاب سبز و نارنجی این اصلا پاشیدن خیلی راحت. شورای سر را اصلا پاشید. جنگ نرم، جنگ ترکیبی، این اختشاشاتی که ما در سال 1601 داشتیم، این هم یک نمونه از جنگ ترکیبی بود. آقا فرمودن اعتراض نبود، اختشاش هم نبود، جنگ ترکیبی 5 لایه بود که دشمن استفاده کرد. ابعادش رو آقایون خواهند گفت، علما خواهند گفت، صاحبان رسانه‌ها خواهند گفت، برای کشور و برای مردم ابعاد مختلف این جنگ ترکیبی 1601 انشاءالله تبیین خواهد شد و بازگو خواهد شد که ببینیم در چه جنگ جهانی ایران الحمدلله موفق شد. 48 کشور، 11 سرویس جاسوسی و بیشتر از 60 میلیارد دلار هزینه شد در این 2 ماه اندی. شوخی نیست، اینها در سخن خیلی راحته. 55 میلیارد دلار تو 2 ماه خورده، تو 70 روز هزینه کردن برای کشور ما، براندازی کشور ما. الحمدلله تیرشون به سنگ خورد. مقام معظم رهبری فرمودن که در بین فرماندهان ارتش فرمودن شما در این جنگ ترکیبی که دشمن از سال 2001 از سال 79-80 شروع کرده، شما موضع دفاعی نداشته باشید، شما هم حرکت بکنید، شما هم اسرائیل را، عربستان را، امریکا را و بسیاری از کشورهایی که خوی استکبار دارند و خصومت دارند با اسلام، با مستضعفین، با آزادی خواهان، شما هم جنگ ترکیبی کنید، شما هم حمله کنید. خب الان شما نگاه میکنید در اسرائیل فلان مسئله اتفاق افتاد. چجوری اتفاق افتاد؟ جنگ ترکیبی جمهوری اسلامی. شما نگاه میکنید مثلا در عربستان، شرق عربستان، دانشگاه های عربستان به پا خواستن، الموت و آل سعود. چجوری شد؟ تا دیروز صدا در نمیومد فرمایش آغاز تو جنگ ترکیبی. اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره در اروپا، به زودی در امریکا، در نوار غزه، در یمن، در عراق، در لبنان، اینا همون جنگ ترکیبی است که مقام معظم رهبری دستور دادن. فرمودن همونطور که اونها در 5 لایه جنگ پیچیده برای جمهوری اسلامی دارن، شما هم واجب است جنگ ترکیبی برای اونها مهیا بکنید و اونها رو مورد هجمه خودتون قرار بدید. خب انشاءالله که خداوند متعال به همه ما، همه شما توفیق رهروی صادقانه، عارفانه از راه شهدای بزرگوار اسلام، انقلاب دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت رو بیشتر از گذشته مرحمت بفرماید. خدا به حق این شهدای بزرگوار ما، ما رو هم در صحنه جهاد امروز، جهاد تبیین موفق بدار. خدایا به حق شهدای بزرگوار ما شهادت رو هم نصیب جمع حاضر بفرما. خدا به حق محمد و آل محمد مقام شهدا و امام شهدا عالی است، متعالی بفرما. خدای تمام فتنه ها رو، تمام دشمنی ها رو از جمیع دشمنان ما، دشمنان شیعه، جبهه استکبار، خدا رو خودشون باز بگردان. هدیه کنیم به پیشگاه مطهر و منور ولی نعمتمون حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا آقا حجت ابن الحسن، سلامتی مقام معظم رهبری همه ایثارگران، خانواده معزز و معظم شهدا که در مجلس نوروزی دارند سلامتی خودتون، صلوات جلیل.